یکی از ما 4 نفر خیانت کرده. من نیستم. در آخرین جلسه‌ای که تشکیل دادیم، اگرچه هنوز مذاکرات به پایان نرسیده، ولی بر شما اینطور واضح شده است که من خیانت کردم. سلام، این قسمت 5 پادکست 3 نقطه است. توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونیم و کمی در موردش حرف میزنیم. داستان این قسمت خائن، نوشته بزرگ علوی. 4.5 سال که در زندان قصر گذراندم به من جرأت داد که به خدایم. اونجا کاغذ و مداد وسیله جرم به شما میرفت و گناه نابخشودنی بود. این سختگیری مرا واداشت که ذهن نزنم و اینکه در سیاست دارم غرق می‌شوم دست و پایی کنم که خود را به شاخساری برسانم که نابود نشوم. آقا بزرگ علوی متولد 1282 در تهران و در گذشته 1375 در برلین، نویسنده واقع‌گرا، سیاسی نویس و روشن‌اندیش و از بنیانگذاران داستان کوتاه به شیوه غربی توی ایران بوده. علوی توی نوجوانی همراه پدرش که بازرگانی مشروطه خواه بود و برادراش به برلین میره و اونجا درس میخونه و شیفته ادبیات روز دنیا و آثار نویسنده هایی مثل پوشکین، زولا، توماس مان و تولستوی میشه. بعد از برگشت به ایران در حین تدریس در مدرسه‌اش رو به نوشتن و ترجمه میکنه و از اعضای گروه ادبی بوده که به اسم گروه ربعه معروف شدن و مرکز اون صادق هدایت بود. به همون حال با گرایش‌های کمونیستی درگیر فعالیت‌های سیاسی هم میشه و سال 1316 به مدت 4.5 سال زندان میفته و این مدت حبس تأثیر زیادی توی نوشته‌هاش میذاره و یه وجه تمایز علوی توی داستان‌هاییه که اونا رو با خاطرات ایام زندانش نوشته، با دستمایه تجربه‌های دست اول خودش از زندان و اون چیزی که به عنوان ادبیات زندان معروف شده و گرایش اجتماعی مشخصی داره. دهه 20 اوج فعالیت ادبی علوی بوده و نوشتن مهمترین داستاناش از جمله رمان پرخواننده و خوشساخت چشمایش که سال 1331 چاپ شده. تا اینکه بعد از کودتای 28 مرداد به تبعید اجباری ترمیده و تقریبا تمام بقیه عمرش رو توی آلمان زندگی میکنه و در دانشگاه فرهنگ و ادبیات فارسی درس میده و کار علمی و تحقیقاتی میکنه. ساختار داستانهای علوی کما بیش شبیه داستانهای مدرن غربی هستن. زبان داستاناش سادن و اثری از لفظ قلم نویسی به شیوه ادبای قبل از خودش توی اونا نیست. هرچند که به زبان عامیانه هم ننوشته و مثل هدایت و جمالزاده ضرب المثل و اصطلاحات زیادی هم توی داستاناش به کار نمی برده. قهرمانهای داستانهای علوی اغلب آدمهای رومانتیک و عاشق پیشه‌ای هستن که زندگیشون رو وقف یه عشق یا فکر رومانتیک میکنن. مثلا فرنگیز قهرمان زیبای رمان چشمهایش برای نجات عشق بزرگ زندگیش استاد ماکان که یه نقاش سیاسیه تن به ازدواج با کسی میده که هیچ علاقه بهش نداره. یا خسرو قهرمان مسلول داستان قربانی، نویسنده رو به مرگیه که میره یه خونه رو به دریا میسازه تا اونجا بمیره با اندیشه رمانتیک برگشتن به دامن طبیعت. اما قهرمانهای داستان علوی علاوه بر رمانتیک بودن سیاسی هم هستن. برابی داستاناش که اغلب به شیوه اول شخص نوشته شده، همون نویسنده است که اندیشه و احساس خودش رو بیان میکنه و به نوعی سخنگوی افکار خود علویه و جهتگیری سیاسی روشنی هم داره. علوی در این حال به شدت رئالیست و واقع‌گراه، یعنی به این معنی که دنیای عینی شخصیت‌های داستانا رو نشون میده و خیلی کاری به زندگی روانیشون نداره. هرچند که زاویه دید اول شخص داستاناش یه نگاه درون نگر و جستجوگر هم توش داره و دنیای آدمای داستانش رو با موشکافی و دقت نشون میده. داستان خائن هم یکی از همین داستانهای توصیفی و عینی علویه و توی مجموعه گیلمرده که تاریخ نوشتنش آذر 1327. داستان بر اساس گفتگو نوشته شده و نویسنده خودش از داستان فاصله گرفته. راوی داستان خائن یه خبرنگار دنبال پیدا کردن یه راز. این معما، این راز، یه خیانتیه که 15 سال پیش توی اتحادیه کارگری در جریان انتخابات اتفاق افتاده. الان که داستان رو شروع کنم به خوندن، یک با یک گفتگو شروع میشه و این کسی که شروع به حرف زدن میکنه یه مأمور سابق آگاهیه و مخاطبش که راوی داستانه یه خبرنگاره که گاهی سوالای کوتاهی میکنه. با هم داستانو گوش کنیم. خائن. 5 نفر بیشتر دستن در کار نبودند و از آنها یک نفر خائن بود. این 5 نفر تقریبا درست نظرم نیست. کمیته انتخابات را تشکیل می دادند. قضایا مال 15-16 سال پیش است. اوستا علی قالیباف را خود من بر حسب یاد داشته بدون شماره بازپرس اداره سیاسی تحویل زندان موقت دادم. بعد نفهمیدم که چه شد. در هر صورت پس از قضایای شهریور او را دیگر ندیدم. شاید هم در زندان مرد. چیز غریبی است. اینو مخاطبه کسی که داره حرف میزنه که راوی داستانه میگه. بعد دوباره مأمور آگاهی میگه کجایش غریب است؟ امروز به نظر شما عجیب میآید، ولی آن روزها این فکرها ابدا به خاطر آدم نمی آمد. من جدا عقیده داشتم که دارم خدمت میکنم. بالاخره هر رژیمی یک عده مخالف دارد. مخالفین را باید سرکوب کرد همه جا. دویدم توی حرف مأمور سابق آگاهی و گفتم بالاخره خود شما میگویید که کمیته انتخابات تشکیل داده بودند. فعالیت برای انتخابات که گناه نیست. ای آقا، شما که دارید با مقیاس امروز حوادث گذشته را میسنجید. دولت آن روز بهتر میفهمید که چه کسانی بهتر است در مجلس وکیل باشند یا آن 5 نفر که اصلا معلوم نیست چه کاره بودند و تازه یکی از آنها خائن از آب در آمد. و به خدا قسم که اگر آن روز هر 5 نفرشان را گرفته بودیم امروز اینجور هرج و مرج نبود. از کجا می دانید که آن 3 نفر گیر نیفتادند و امروز هم فعالیت سیاسی دارند؟ دلیل دارم، شما که نمی گذارید من حرفم را تمام کنم. به دلیل آنکه اشرفم که با آنها ارتباط داشت و ما او را دختر ساده‌ای می دانستیم امروز یکی از سردمدارهای آنهاست. می خواستید آن روز که میتینگ داشتن تماشا کنید چجوری حرف می زد. این دلیل کافی نیست. کافی نیست؟ اداره سیاسی مثل شما فکر نمی کرد و خوشبختانه امروز هم اینطوری فکر نمی کند. تمام کسانی که آن روزها مظنون بودند و هر ماه یا هر هفته اجباراً خود را به اداره سیاسی معرفی می کردند این روزها 2 مرتبه سر در آوردند. چند تاشان الان وکیل هستند. دلیل ندارد که آن 3 نفر جز و علمداران اتحادیه نباشند و سنگ آزادی خواهی به سینه نزنند. درباره 5 نفر عضو کمیته انتخابات می‌فرمودید. بله. 5 نفر بودند و کمیته انتخابات را تشکیل می‌دادند. اسم یکی از آنها محمد رخصت بود و اوستا علی قالیباف را می‌خواستند از تهران انتخاب کنند. خود اوستا علی هم یکی از 5 نفر بود. می‌دانید در شهرستان‌ها وضع انتخابات مرتب شده بود. به نام هر کس که از طرف دولت کاندیدا شده بود، آرا در صندوق انتخابات می ریختند و اگر کسی صدایش در می آمد تبعید می شد. و اگر در تبعیدگاه هم آرام نمی نشست در زندان تهران از او پذیرایی می کردند. منتها در تهران هنوز سرجنبانان را خفایر نکرده بودند و یکی از مقاصد شهربانی همین بود که صورتی از تمامی سیاستمداران که هنوز یاقی بودند تهیه کند و پس از انتخابات آنها را سر جای خودشان بنشاند. پس فعالیت انتخاباتی در تهران آزاد بود. بله، تا اندازه ای ظاهرن آزاد بود. ولی مأمورین شهرداری و شهربانی هر روز دست دسته می رفتند و آرایی به اسم کاندیداهای دولت در صندوق می ریختند. طرز کار اینجوری بود که آژانها عوام و ناس را به درون مسجد که حوزه انتخاباتی بود دعوت می کردند و در محل اخذ رأی آرایی را که یکی از مأمورین آگاهی به آنها می داد در صندوق می ریختند. به آنهایی که نمیخواستند اطاعت کنند تذکر جدی و خشن داده میشد. در سالهای اخیر مردم در ایام انتخابات از عبور از نزدیکی حوزه های انتخابی پرهیز میکردند. در آن سالها به این شدت نبود و میشود گفت که عده‌ای میتوانستند آرای خود را در صندوق بریزند. ولی چه فایده داشت؟ شب صندوق را باز میکردند و آرای کاندیداهای دولت را در صندوق میریختند. در هر صورت آزاد بود. خب معنی انتخابات آزادم که این جناب خیلی خوب توضیح داد. بر هر کی می‌خواستن رأی می‌ریختن تو صندوق، ولی فعالیت انتخابات آزاد بوده. حالا الان این خبرنگاره داره حرف می‌زنه. پس شما چطور می‌گویید که آن 3 نفر دیگر را نمی‌شناسید؟ اینها یک کمیته مخفی 5 نفره تشکیل داده بودند و اوسا علی قالیباف را هم کاندید کرده بودند. و و این اوسا علی کاندید کارگرها بود. چند روز پس از آنکه هیئت نظارت تهران تشکیل شد، رئیس اداره سیاسی مرا احضار کرد. خدا بیامرزدش، آدم خوبی بود. به من گفت که میخواهم به شما کمک کنم. باید از امروز تا پایان انتخابات محمد رخصت را تعقیب کنید و کاملا مراقب او باشید. ببینید کجا میرود، با که آمد و شد دارد. صورتی از دوستان و معاشرین او را هر چه زودتر به من بدهید. مختصر به شما بگویم که این آدم در توطئه بزرگی که ضد دولت چیده شده دست دارد. و اگر این توطئه را کشف کنید می توانید مطمئن باشید که مراهم حضرت اجل شامل حال شما خواهد شد. از همکنون ماهیانه 25 تومان مخارج عیب حضوخا به شما داده خواهد شد. و اگر بیشتر از این لازم شد در اولین گزارش خود تذکر دهید تا دستوری در این خصوص به محاسبات بدهم. پرونده این شخص پیش خود من است ولی نمیتوانم آن را به شما بدهم، زیرا به گزارش هایی که درباره او به من داده شده است اطمینان ندارم و میترسم که مبادا شما گمراه بشوید. از این جهت پرونده را بعد به شما خواهم داد. اینها 5 نفر هستند که کمیته مخفی انتخابات تشکیل دادند و شما باید این 5 نفر را به من معرفی کنید. دستگیر کردن آنها برای من آسان است. ولی قبلا میخواهم بدانم که این 5 نفر با چه مرکزی ارتباط دارند. این وظیفه ای است که من پس از مذاکره با حضرت اجل رئیس کل شهبانی به شما واگذار میکنم. من از همان روز مشغول انجام این ماموریت شدم. محمد رخصت جوانی بود 25 ساله و در دبیرستان شمس معلم بود. من حدس می زدم که این محمد رخصت به رفیقان خود خیانت کرده و مقصود رئیس اداره سیاسی این است که ببیند که آیا گزارشی که او داده مبتنی بر حقیقت است یا خیر. تحقیقاتی که بعدها کردم این ظن من را تبدیل به یقین کرد. محمد رخصت ماهی 70 تومان بیشتر حقوق نداشت ولی اغلب روزها 2-3 ساعت در کافه بود و گاهی شبها نیز با اشرف خانم به سینما می رفت. این اشرف خانم دختری بود بسیار خوش لباس ولی ساده. هیچ وقت بزک نمی کرد. لبهای باریک و ظریفی داشت. موهایش خرمایی سیر بود. شاید حنا می بست. خوش هیکل بود و زیبا راه می رفت. مخصوصا در انتخاب رنگ لباس مهارت داشت. می دانید که در آن ایام هنوز زنها به این خوبی نتوانسته بودند لباس پوشیدن را از اروپایی ها تقلید کنند. در صورت که اشرف خانم از دور مثل یک زن فرنگی به نظر می آمد. مخصوصا که رنگ صورتش بدون بزک سفیداب زده جلوه می کرد. اشرف خانم دختر یک تاجر ورشکسته رشتی به اسم حاجب بود و در خانه محقری در اوایل سرچشمه منزل داشت. اشرف خانم نامزد محمد رخصت بود و تازه به عقد او در آمده بود. با وجود اینکه هنوز مراسم عروسی به عمل نیامده بود، نه فقط گاهی رخصت شب در منزل پدر اشرف خانم میماند، اتفاق هم میافتاد که اول شب هر دوشان به جای اینکه به سینما بروند به منزل خود محمد رخصت میرفتند و 2-3 ساعتی با هم به سر میبردند و بعد اون نامزدش را به خانه میرساند و گاهی به کافه اروپ که اول لاله‌زار بود برمیگشت و آنجا اگر تنها بود کتاب میخواند و یا با 2-3 نفر از معلمین دیگر که در همان کافه آمد و شد می کردند یکی دو دست شطرنج می زد. گاهی نیز مستقیماً به خانه خود می رفت. مکرر اتفاق می افتاد که من او را تا ساعت 10-11 تعقیب می کردم. آن وقت به خانه خود برمی گشتم و گزارش روز را تهیه می کردم و صبح با قید محرمانه و مستقیم روی میز اداره سیاسی می گذاشتم و عقب کار خود می رفتم. پس از 10 روز هنوز نتوانستم بفهمم که آن 4 نفر دیگر که اعضای کمیته مخفی انتخابات بودند چه کسانی هستند و یا کدام یک از اشخاصی که در کافه آمد و شد می کردند از این 4 نفر بودند. اما برای من مسلم بود که محمد رخصت هم خائنی است که رفقای دیگر را لو داده. زیرا اون ماهی 70 تومان بیشتر عایدی نداشت و از این مقدار مبلغی به عنوان کسور تقاعد و مالیات از حقوق او کم می شد. شام و نهار را اغلب در کافه می‌خورد. پدر و مادرش در رشت بودند. خانه او در یکی از کوچه‌های اول خیابان ناصریه بود. به علاوه من می‌دیدم که ماهی 2-3 مرتبه با اشرف خانم به مغازه‌های لاله‌زار می‌رفت و آنجا جوراب و کفش و گاهی پارچه می خرید. حقوق اشرف خانم در حدود 20 تومن بود. این زندگی تجملی با ماهی 90 تومن نمی توانست اداره شود و حتما از حقوقی که از اداره سیاسی می گرفت جبران می کرد. البته این مطلب رو من نمی توانستم در گزارش خود قید کنم. به علاوه رسم اداره سیاسی نبود که یک مأمور مخفی را به مأمور دیگر معرفی کنند. مخصوصا مأمورینی که شغل رسمی دیگری داشتند. از طرف دیگر من یقین داشتم که آن 4 نفر دیگر را هم اداره سیاسی تحت تعقیب قرار داده و زندگی و کار آنها کاملا با اطلاع است. منتها اداره سیاسی میخواست بداند این 5 نفر به چه وسیله با تشکیلات کارگری مخفی که آن روزها در تهران خوب کار میکرد ارتباط دارند. 2 روز قبل از انتخابات یک شب محمد رخصت با اشرف خانم به سینما رفت. من هم دنبال آنها بودم و خوشبختانه توانستم پهلوی آنها جا بگیرم. به طوری که محمد رخصت دست راست من و اشرف خانم دست راست او نشسته بود. یک فیلم جنگی آلمانی نشان می داده. هنوز فیلم شروع نشده رخصت گفت اشرف جون گمان کنم چند روزی نتونیم با هم به سینما بریم. پرسید چرا؟ گفت تو که خودت میدونی بالاخره پس فردا انتخابات شروع میشه. آخه انتخابات به تو چه؟ محمد گفت اشرف جون اوقاتت تلخ نشه. بالاخره ما یه وظیفه اجتماعی داریم. دخترک به اوقات تلخی جواب داد من وظیفه اجتماعی سرم نمیشه، اما اینو میدونم که تو بالاخره سرت رو روی این کارا میذاری. اگه آقا جونم بفهمه والا که عروسی ما رو به هم میرزه. محمد رخصت به آرامی جواب داد لازم نیست به آقا جون تحفی بزنی. چند روز بیشتر طول نمیکشه. پرسید چند روز طول میکشه؟ جواب داد شاید 7-8 روز. اشرف خانم پرسید اصلا تو رو نمیبینم؟ بعد سالن سینما تاریک شد و دیگه محمد رخصت جواب نداد. این اولین دلیلی بود که من به دست آوردم حاکی از این که محمد رخصت یک نوع فعالیت سیاسی دارد. ولی در این حال ذهن من محمد رخصت مأمور اداره سیاسی است تقویت شد. همه ما مجبور بودیم در ایام اخذارا بیشتر کار کنیم و حتما مأموریت مخصوصی داشت. فردای آن روز یک روز قبل از انتخابات محمد رخصت ظهر از مدرسه بیرون نیامد تا ساعت 4 در اتاق معلمین بود. من از فراش مدرسه سعی میکردم حرف در بیاورم. گفت آقای رخصت تو اتاق معلمین تنهاست و دارد چیزی می نویسد. شاید دارد دیکته و انشای شاگردان را تصحیح می کند. ساعت 4 از مدرسه بیرون آمد و یک راست به کافه اروپ رفت و برخلاف همیشه که چای یا شیر قهوه می خورد دستور داد که برایش 2 تخم مرغ نیمرو و 1 نان سفید و 1 چای بیاورند. معلوم بود که ظهر نهار نخورده. یک کتاب فردوسی تازه چاپ در دست داشت. جلد دومش همون روزها از چاپ در آمده بود. چون کافه خلوت بود من در گوشه دیگر نشستم. مراقب او بودم. نیم ساعت بعد یک نفر که از بعض لباسش معلوم بود اهل اداره نیست و کاسبکار به نظر می رسید به کافه آمد. و چند دقیقه پهلوی رخصت نشست. این آدم را تا آن روز در کافه ندیده بودم. بعد از مدتی تکه کاغذی به رخصت داد. او هم آن را لای فردوسی گذاشت. من فوری از جای خود بلند شدم و نزدیک بود که ناشیگری کنم. بروم کتاب را بردارم. ناگهان فکر دیگری به خاطرم آمد. به دو به کتابخانه ای در خیابان فردوسی رفتم و 1 جلد شاهنامه از آنجا خریدم و به کافه اروپ برگشتم. وقتی 2 نفر شطرنج بازی می کردند مرسوم بود که دیگران هم دور میز آنها جمع می شدند. من 1 راست به سوی میز آنها شتافتم و فردوسی محمد رخصت را که روی صندلی بود برداشتم و فردوسی خود را روی میز گذاشتم و روی صندلی خالی نشستم و گفتم اجازه می فرمایید. محمد رخصت فردوسی را گذاشت زیر دستش و به بازی ادامه داد. من درست در قیافه مرد کاسبکار دقت کردم و آن را به خاطر سپردم. و هنوز بازی تمام نشده بود که به اداره سیاسی رفتم. کاغذ را در آورده خواندم. روی آن 12 نفر اسم نوشته شده بود. از همین دوله ها و سلطنه ها که آن وقت ها می خواستند وکیل بشوند. این دوره هم بالاخره وکیل شدند. نفر 11 اوستا علی قالیباف بود و آن را با مداد سرخ نوشته بودند. مستقیماً پیش رئیس اداره سیاسی رفتم و به او گزارش دادم. وقتی تکه کاغذ را به او نشان دادم خندید. کشوی میزش را باز کرد و از لای پرونده تکه کاغذی درآورد و گفت بله سعی است. منتها در این صورت اوستا علی را نفر دهم نوشتن. اشخاص همانها هستند. بسیار خوب. از شما ممنونم. فردا صبح اول وقت تشریف بیاورید اینجا. من شما را به ریاست اداره آگاهی قزوین پیشنهاد کردم. موقعی که میخواستم از در خارج شدم به من گفت قیافه اون کاسبکار را خوب به خاطر دارید؟ گفتم بله. بسیار خوب. گفت بسیار خوب. من از اتاق خارج شدم و حتم داشتم که خود محمد رخصت نمونه ای از آراء تشکیلات کارگری را به اداره سیاسی داده است. البته نه مستقیما، بلکه به وسایلی که در اختیار داشت. مأمور سابق اداره سیاسی گفت بله آقا، خودشان به خودشان خیانت میکردند. پرسیدم نفهمیدید که چه کارشان کردند؟ نه، دو سه روز دیگر من به قزوین منتقل شدم و تقریبا 10 روز بعد ناگهان من را به مرکز خواستند و همان کاسبکار را به اتاق رئیس اداره سیاسی آوردند. رئیس از من پرسید او را میشناسی؟ گفتم بله. خندش گرفت و گفت اسمش چیست؟ گفتم نمیدانم. رئیس اداره سیاسی گفت عجب، این آقا میخواست وکیل مجلس بشود. آقا اوستعلی قالیباف در انتخابات قریب 500 رأی داشته و تقریبا 30 رأی را با خط قرمز رفیقها برایش نوشتند. حالا برای آنکه با هم آشنا بشوید خودتان او را به آسایشگاه ببرید. و یک یادداشت بی نمره به من داد و او را تحویل زندان کردم و رسید دریافت داشتم. از مأمور اداره آگاهی پرسیدم فهمیدید که با محمد رخصت چه کردن؟ گفت نمیدانم. در هر صورت گرفتار نشد. خب توی این قسمت اول داستان این مأمور اداره سیاسی تعریف کرد که زاغسه یه نفر به اسم محمد رخصت رو چوب میزده و میفهمه که محمد با 4 نفر دیگه میخوان شخصی به اسم اوستعلی قالیباف و از طرف تشکیلات کارگری به مجلس بفرستن. این کارشون از نظر دولت جرم محسوب میشده، نه به دلیل تقلب انتخاباتی، چون که خود دولت به صورت برنامه ریزی شده توی انتخابات تقلب میکرده، بلکه به خاطر ایجاد هرج و مرج. تقلب دولت ایجاد نداشته، چون دولت بهتر از این مترجمش طلب میفهمیده که کی به صلاحه که نماینده مجلس بشه. مأمور آگاهی فکر میکنه که به جز خودش دست کم یه نفر دیگه هم داشته این ماجرا رو گزارش میکرده و یه شخص خائنی بین اون 5 نفر بوده. به نظرش نفر خائن دیگه هم که ماجرا رو لو داده خود محمد رخصت بوده. دو دلیل. یکی این که دخل و خرجش به هم نمیخورده و حتما منبع درآمد دیگه داشته که احتمال ثابت بوده. و دوم هم این که با اینکه مأمور پتش رو آب ریخته بوده دستگیر نشده بوده. و در واقع مأمور آگاهی فکر میکنه که مأموریت خودش این بوده که صحت گزارشی رو که محمد رخصت به ساواک میداده تایید کنه. این استدلالا یه کمی لنگ میزنن و خیلی جفت و جور نیستن. مثلا از کجا معلوم که محمد رخصت ارث و میراثی نداشته؟ یا مگه مأمور آگاهی هر کی رو که دستگیر میکردن خبردار میشده؟ شاید محمد رخصت هم دستگیر کردن ولی این نفهمیده. اینم که مأمور آگاهی از کسی که تشکیلات رو لو داده به اسم خائن اسم میبره یه نکته عجیبیه، چون که با دید اون قاعدتا کسی که این کارو میکرده خائن که نیست، هیچ خادمم هست. شاید بعد میگفت مأمور مخفیه. به هر حال تا اینجا داستان یه پرده کنار زده شد، ما از چیزای سر در آوردیم، اما راز داستان همچنان معلوم نشده و جریان خیانت هم درست باز نشده. قسمت دوم داستان گفتگوی همون خبرنگاره با اشرف حاجب. ببینیم چه چیز بیشتری توی این قسمت دوم دستگیرمون میشه. کارمند سابق اداره سیاسی از این گونه حوادث که در زندگی اداری برای خود او پیش آمده بود زیاد داشت و مسلماً این حادثه را اگر چند روز پیش با اشرف حاجب روبرو نمی شدم فراموش کرده بود. هنگام افتتاح کنگره از نمایندگان مطبوعات دعوت کرده بودند و من نیز آنجا بودم و موقعی که اشرف حاجب به نمایندگی کارگران زن پشت تریبون آمد که به کنگره درود بفرستد مدتی برای او دست زدند. این زن با موهای جوگندمی و هیکل نحیف و مشتهای کوچکش هنوز هم با طراوت و زیبا می نمود. به هر وسیله‌ای بود با او آشنا شدم و اولین سوالی که از او کردم این بود: شما معلم بودید، چطور حالا کارگر شده اید؟ دست باچه از من پرسید از کجا می دانید که من معلم بودم؟ من شما را از موقعی که نامزد محمد رخصت بودید می شناسم. سرش را پایین آورد. ابروانش را در هم کشید. چشم راستش را بست و گفت تعجب می کنم. من شما را هیچ به خاطر ندارم. اشرف خانم این مهم نیست. من می خوام بدونم که خود آقای محمد رخصت کجاست. قدری مکس کرد و گفت تا کجا زندگی او را خبر دارید؟ من تا آنجا خبر دارم که عضو کمیته 5 نفری انتخابات بود و کاندید آنها اوستا علی قالیباف که اسم حقیقیش را نمیدانم گرفتار شد و به زندان افتاد. چطور اسم حقیقی اوستا علی را نمیدانید؟ حتما شما یکی از آن 5 نفر بوده اید. الان چه کاره هستید؟ در تشکیلات ما چه کار میکنید؟ نه من هیچ وقت در جریانات سیاسی نبودم و اگر اتفاقا امروز مرا جز روزنامه نویسان میبینید فقط کنجکاوی مرا به اینجا کشانده. از این بابت خیالتان جمع باشد. برعکس اگر می دانستم که شما در تشکیلات هستید آن وقت راحت تر بودم. چرا؟ قبلا به من بگویید که شما از کجا خبر دارید که یک کمیته 5 نفری انتخابات تشکیل شده و آنها اوستا رجب رمضان اوستا علی قالیباف را کاندید. پس معلوم می شود اسم حقیقی اوستا علی قالیباف اوستا رجب رمضان بوده. بله؟ یعنی اینجا اشرف حاجب اومد در مورد اوستا علی قالیباف حرف بزنه، اشتباهی اسم واقعیش رو گفت. فهمیدیم که اسم واقعیش اوستا رجب رمضان بود. شما دارید منو استنتاق میکنید؟ اینو اشرف خانم به راوی میگه. صورت رنگ پریدهش گل انداخت. معلوم بود که دارد به هیجان میآید. دیدم که بیش از این نمیشود او را در تاریکی نگه داشت. خانم اشرف خانم، مضطرب نباشید. من از این وقایع خیلی اتفاقی خبردار شدم. 5 نفر در این کمیته انتخابات از طرف تشکیلات کارگری آن روز انتخاب شده و اینها توانسته بودند قریب 500 رأی به اسم اوستا علی قالیباف که نام حقیقیش اوستا رجب رمضان بوده در صندوق انتخابات بریزند و اداره سیاسی از این حادثه کاملا اطلاع داشته، به طوری که هنوز قرائت آرای آنها تمام نشده اوستا رجب را توقیف کردند. مسلم است که این خبر را یکی از 5 نفر به اداره سیاسی داده بوده است و یقین است که اوستا رجب نبوده، به دلیل اینکه این کار در وهله اول به ضرر او بوده و در عمل هم می‌بینیم که به قیمت جان او تمام شده. پس یکی از آن 4 نفر دیگر که من اسم یکی از آنها را می‌دانم و آن محمد رخصت است باید خیانت کرده باشد. من می‌خواهم بدانم که کدام یک از این کارگران و یا روشنفکران همراه آنها روزی به خودشان خیانت کردند. من برای اینکه شما مطمئن باشید صریحاً میگویم که تمام این اطلاعات را از یکی از کارمندان سابق اداره سیاسی به دست آوردم و او معتقد بود که خائن، ببخشید، محمد رخصت نامزد شما بوده. واقعاً اینطور است؟ اگر در تشکیلات و نهضت کارگری بودید و یا لااقل در سیاست فعالیت داشتید کار من آسان‌تر بود. مقصود من در زندگی این است که این 3 نفر را پیدا کنم و خائن را از خادم بشناسم. بدبختانه من هم بیش از شما نمیدانم. فقط یک نکته میدانم که شما از آن بیخبرید و آن اینکه خائن محمد رخصت نبوده. و من حالا جواب سوال اول شما را که من معلم بودم و چرا حالا کارگر شدم میدهم. به همین دلیل که میخواستم این 3 نفر را بشناسم و خائن را بین آنها پیدا کنم کارگر شدم. وقتی پدرم مرد دیگر با ماهی 20 تومان امر من و مادرم نمی گذشت. آن روزها در رشت برای کارخانه ابریشم کشی عقب سرکارگر می گشتم و حقوقی که می دادند از ماهی 20 تومن بیشتر بود. من هم از معلمی در تهران دست برداشتم، با مادرم به شما رفتم و کارگر شدم. کمی ساکت شد، مثل اینکه بغض گلویش را گرفته بود. در حیات اتحادیه روی نیمکت نشستیم و من گفتم به نظرم شما احتیاج دارید که تمام حوادث را یک بار دیگر از نظرتان بگذرانید. بگویید. یکی 2 روز قبل از انتخابات محمد به من گفت که تا 7 روز دیگر مرا نخواهد دید. البته آن روزها به من نمی گفت که چه کاری دارد. فقط می گفت که آدم باید فرد اجتماع باشد و حرفایی نظیر آنچه آدم به هر تازه کاری می گوید. منافع فردی باید در حدود منافع اجتماعی باشد. افراد اجتماع را اداره نمی کنند. کار این مملکت با این حرفا اصلاح نمی شود. دارند مملکت را می چاپند و از این حرفا. اینها در پنهان چه می کردند به من هیچ وقت نگفت. فقط من حدس می زدم که می خواهد در انتخابات شرکت کند. مخصوصا که پدرم از این فعالیت سیاسی او بو برده بود. و اصرار داشت که من او را از این راه باز دارم. برخلاف آنچه گفته بود، روز بعد که روز اول انتخابات بود، آمد به خانه ما. اول شب بود، دیدم خیلی گرفته است، به زور حرف می‌زد. اگر بهش کارت می‌زدی، خون ازش بیرون نمی‌آمد. اینطور خودش را در اختیار داشت. شب از خانه ما بیرون نرفت. ما عقد کرده بودیم، با وجود این پدرم میل نداشت که قبل از عروسی شب با هم باشیم. خیلی او را نوازش کردم. با تمام قدرتی که در اختیار داشتم سعی کردم او را در تحت تسلط خود درآورم. خودش را به کلی باخته بود. آخر شب مثل برفی که روی بخاری بگذارند آب شد و زد به گریه. گفت: من از همه چیز خود گذشتم. این همه آرزو داشتم. چه آینده درخشانی برای خود تصور می کردم. سرش را در زانوی من پنهان می کرد. دستش را می گزید که چیزی نگوید. بعد بلند می شد و مدتی راه می رفت. آن شب من نتوانستم بفهمم که چه اتفاقی افتاده. فقط این را فهمیدم که بعد از ظهر همان روز در مدرسه مانده و قریب 1000 رأی به نام 12 کاندید که یکی از آنها استاد رجب رمضان بوده نوشته. و غروب مأمورین اداره آگاهی به مدرسه رفته و آرا را که میبایستی صبح روز بعد توسط یکی دیگر از اعضای کمیته تقسیم شود بردن. محمد راه میرفت با خود حرف میزد و از خود میپرسید: چطور میتوانم به آنها ثابت کنم که من بی احتیاطی نکردم؟ چه برسد به خیانت؟ یکی از ما 4 نفر خیانت کرده. اداره آگاهی از تمام کار ما با خبر است. معلوم شود که مدت ها من را تعقیب میکردند. آن وقت سعی میکرد با کتاب خواندن خود را آرام کند. اما من باز هم نتوانستم به عمق مطلب پی ببرم. اهمیت آنها را نمیفهمیدم. من بچه بودم. نمیفهمیدم که سر نگه داشتن چقدر اهمیت دارد. نمیفهمیدم که چرا تا این حد در عذاب است. به محض اینکه میآمد خوابش ببرد، میجست و میگفت: فردا صبح میروم به اداره شهربانی و هر 4 نفر را لو میدهم. من او را به این کار تشویق میکردم و میگفتم حالا که دیگران به تو و به منظور تو خیانت کردند، بهتر است خود را از خطر نجات دهی و 3 نفر دیگر را هم لو بدهی تا اقلا خائن حقیقی هم گرفتار شود. در این صورت البته شهربانی به تو کاری نخواهد داشت و تو را آزاد خواهد گذاشت. چند دقیقه راحت میشد ولی بعد تاب نمی آورد و به من میگفت که نه، این کار غیر ممکن است. و من حس کردم که باز هم اسراری هست که او به من نگفته است. روز بعد تب کرد و به مدرسه نرفت. مثل کوره می سوخت. اول شب کسی کاغذی آورد و به او داد. وقتی نامه را خواند آرام شد و از خانه من رفت. چند روزی پیش من نیامد ولی من هر روز مدرسه تلفن می کردم و احوالش را می پرسیدم. به محض اینکه قرائت آرا شروع شد، در یک گیدو روزنامه اسم استاد علی قالیباف در آمد. همان شب استاد رجب رمضان را توقیف کردند و بیچاره در زندان مرد. کارگران در حیات اتحادیه می آمدند و می رفتند. مدتی اشرف خانم ساکت نشسته بود و حرف نمی زد. پرسیدم: بعد ملاحظه می کنید استاد رجب را مأموری که در تعقیب محمد بود نمی شناخت و هیچ کس جز آن 4 نفر دیگر نمی دانستند که استاد علی قالیباف همان استاد رجب است. صبح روز بعد به مدرسه تلفن کردم و احوالش را پرسیدم. گفت اول شب یا به خانه. من هم رفتم. رنگش پریده بود ولی آرام بود. حس کردم که آرامش ظاهری است. کاغذی در دست داشت. هنوز واردت نشده مرا بوسید. نمیتوانید تصور کنید که من از این بوسه چه وحشتی چشیدم. بعد گفت این کاغذ را میبری دم کافه اروپ. آنجا طرف راست در سبز رنگی است. در را باز میکنی و از پله ها بالا میروی. راه پله منتهی به دری میشود که رنگش سبز است. آنجا 3 مرتبه در میزنی و 1 نفر در را باز میکند. میگویی این کاغذ را محمد داد و برمیگردی. منتظر نشدم. فوری از خانه او بیرون آمدم. خانه را پیدا کردم. از پله ها بالا رفتم. در زدم. کسی در را باز نکرد. در راه طاقت نیاوردم. تصمیم داشتم بروم به شهربانی و تمام آنچه را می دانستم بگویم. شاید بدین وسیله او را نجات بدهم. من تصمیم داشتم به هر قیمتی هست او را نجات بدهم. من چیزی سرم نمی شد. رو به شهربانی حرکت کردم. اما ناگهان متوجه شدم که کاغذ هنوز در دست من است. کاغذ را باز کردم و خواندم. به شهربانی نرفتم و به عجله به خانه محمد برگشتم. دیدم که دیر آمدم. در کاغذ چه نوشته بود؟ آن نامه را من هرگز از دست ندادم. چندین نسخه از روی آن برداشتم و یک نسخه را همیشه همراه دارم. بالاخره باید این نامه را به صاحبانش برسانم. یکی از این سه نفر خیانت کرده و باید هنوز در تشکیلات کارگران باشد. باید او را پیدا کنم. تا او در تشکیلات هست من زنده‌ام. وقتی من مردم دیگران این کار را خواهند کرد. اما برای چه تمام این مطالب را به شما میگویم؟ برای اینکه مطمئن شوید که محمد رخصت خائن نبوده، خائن دیگری است. دستش را برد بالا به طرف گردنش و دو مرتبه از زیر پیراهن آورد پایین و از کیف چرمی کوچکی تک کاغذی بیرون آورد و به من داد. نامه را خواندم. رفقا، یکی از ما چهار نفر خیانت کرده. من نیستم. در آخرین جلسه ای که تشکیل دادیم اگرچه هنوز مذاکرات به پایان نرسیده ولی بر شما این طور واضح شده که من خیانت کردم. دلایلی آورده اید، از جمله این که علاقه من به اشرف ممکن است باعث گمراهی من شده باشد. اما شما صریحاً به من نگفتید که من خیانت کردم، ولی میخواست که در اثر این علاقه فراوان شاید مطالبی از من بروز کرده و او به کس دیگری گفته و در نتیجه به گوش مامورین آگاهی رسیده است. واسطه شما با تشکیلات کارگری من هستم. دستورات شورا را من به شما رساندم. اگر این نکته نبود و من اطلاعاتی نداشتم، خودم را در اختیار شهربانی می گذاشتم تا آن خائن هم گرفتار شود. من دو رفیق با شرف خود را فدا می کردم برای نابود ساختن آن دشمن خائنی که در میان ماست. اما من از خودم اطمینان ندارم که بتوانم در مقابل زجر و شکنجه تاب بیاورم و چیزی نگویم. برای اینکه حقانیت و وفاداری خود را به شما ثابت کنم از جان خود می‌گذرم. همین که این نامه به شما برسد من دیگر زنده نخواهم بود تا به شما ثابت شود که یکی از شما سه نفر خیانت کرده. خائن را پیدا کنید. نامه را تا کردم و به اشرف دادم. صدای زنگوله که علامت تشکیل جلسه بود به گوش رسید. کارگر جوانی فریاد زد: اشرف خانم بیا تو. از جایش بلند شد. ولی دیگر کوچکترین تأثری در قیافه او دیده نمی شد. از من خداحافظی کرد و گفت: خائن را پیدا می کنیم. خب قسمت دوم داستانم نشون داد که اون نتیجه گیری اولی که ما کرده بودیم که محمد رخصت خائن بوده اشتباه بوده. فهم محمد رخصت نه تنها خائن نبوده بلکه آدم به شدت رمانتیکی بوده که برای اثبات وفاداری خودش به اتحادیه از عشقش و از جونش میگذره. وقتی پنج نفر کمیته مرکزی میفهمن که یکی لوشون داده و اوستا علی قالیباف دستگیر میشه، انگشت اتهام به طرف محمد رخصت برمیگرده به خاطر رابطش با اشرف و محمد از این اتهام آشفته میشه. نامه‌ای که محمد برای رفقاش نوشته نقطه اوج داستانه. نامه رو اشرف قراره ببره بده به رفقا، اما چون گیرنده نامه رو پیدا نمیکنه نامه رو میخونه و میفهمه که محمد میخواد خودش رو بکشه. برمیگرده ولی دیگه دیر شده. محمد میتونسته برای اینکه نشون بده کسی رو لو نداده خودش و همه اعضای کمیته رو معرفی کنه، اما نمیخواد این کارو بکنه چون نمیخواد که بیگناه ها رو هم لو بده و میترسه که بیشتر از اونی که ساواک میدونه به اونا بگه. البته قاعدتا با وجود یه مأمور مخفی توی تشکیلات پلیس باید بقیه اجزا رو هم بشناسه. اما محمد تنها راه رفع اتهام از خودش و کشتن خودش میدونه. بعد از مرگ محمد اشرف هم که به اندازه نامزدش رومانتیکه زندگیش رو وقف تشکیلات کرده، از معلمی دست کشیده، کارگر شده برای اینکه خائن رو پیدا کنه. هرچند که هنوز بعد از 15-16 سال نمیدونه خائن کی بوده. میشه یکم به استدلال اشرف برای خائن نبودن محمد شک کرد، چون از کجا معلوم که محمد خائن نبوده باشه ولی از ترس لو رفتن یا عذاب وجدان خودشو نکشته باشه. اما به هر حال محمد با گذشتن از جونش از خودش رفع اتهام کرده. ما با اشرف احساس همدردی میکنیم و داستان که تمام میشه باش هم نظر هستیم که خائن گیر نیفتاده و باید دنبالش بود. آخرین کلام داستانم که از زبان اشرف اینه که خائن رو پیدا میکنیم و این مایه اصلی داستانه و برداشت طبیعی از کنار هم گذاشتن اجزای داستان و اینکه خائن پیدا نشده، این میشه که همیشه خائنی بین ما بوده و خواهد بود. که این برداشت از همون نگاه رمانتیک مخلوط به دیدگاه سیاسی علوی سرچشمه میگیره. تا وقتی که کسی آرمانی هست که بر اساس اخلاقیات یا اعتقاد به اصولی باید بهش وفادار موند، همیشه کسایی هم پیدا میشن که اون اصول رو زیر پا بذارن و به اون آرمان خیانت کنن. به نظر من مهمترین عنصری که داستان رو خوندنی کرده فضاسازی محیط دهه 20 و جزئیات زندگی و کار سیاسی اون دهه بین آدم‌های تحصیل کرده است. جزئیاتی مثل طرز لباس پوشیدن زنا، محیط کافه ها و غیره و زالک داستان رو جذاب کرده. همونطور که گفتیم یه داستان اجتماعیه. این معنی که احساس خاص زمان نویسنده رو از حس اجتماعی و تاریخی و فرهنگی به خواننده منتقل میکنه. طوری که خواننده حس میکنه که همراه نویسنده توی یک صحنه عمومی، یک کشمکش، یک انتخابات رفته و این شرایط اجتماعی این محیط رو به عینه دیده و در این حال میتونه اونو نقد و تحلیل هم بکنه. یه وجه تمایز و نکته مهم داستانم نقش برجسته اشرف حاجب قهرمان زن داستانه که این محوریت قهرمان زن توی رمان چشمهایش هم عنصر اصلی حساب میشه و توی ادبیات ایرانی به خصوص ادبیات اون سالا کم نظیره. شباهت دیگه داستان خائن با رمان چشمهایش این راویشه که داره تحقیق و مباحثه میکنه و بر اساس شواهد و قرائنی پرده از راز و معما برمیداره. توی چشمهایش هم یه ناظم مدرسه میخواد راز چشمای تابلوی رو که استاد ماکان کشیده بفهمه. روش حل معما هم همون سنت داستانای پلیسیه، کنار هم گذاشتن تکه های ماجرا و بازسازی یک طرح کلی از اون ماجرا به حدس و گمان. علوی توی یکی از آخرین مقاله هاش به عنوان میخواستم نویسنده شوم توضیح میده که چطور از جوانی بین سیاست و ادبیات نوسان میکرده یا در واقع سرگردان بوده و چطور زندان افتادنش و بعد 27 سال تبعید اجباری به آلمان و کار دانشگاهی در اونجا و اینکه ساواک اجازه نمیداده که آثارش توی ایران منتشر بشن جلوی موفقیت ادبیش رو گرفته و نذاشته اونطور که باید و شاید خودش رو وقف ادبیات بکنه و از این موضوع تأسف میخوره. شاید اگه شرایط اجتماعی طور دیگه ای بود ما تعداد بیشتری داستان و داستانهای بهتری از علوی توی ادبیاتمون داشتیم. اما چیزی که مشخصه اینه که همون تجربه خاص سیاسی و اجتماعی علوی بوده که نوشته‌هاش رو برای همیشه توی ادبیات ما ثبت کرده و جایگاه ویژه‌ای بهشون داده. ممنون که به این قسمت پادکست گوش کردین. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشین.